خب اینا همشون بد هستن و باید از او به خدا پناه برد. در روایتی از کتاب شریف کافی از قول امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول خدا فرمودن هر کس چیز رو مخفی کنه خدا بر آن اندام آن چیز ردایی می پوشاند. این کنایه از این که خدا اون عمل رو و اون نیت بد باطنی رو ظاهر میکنه، اون عمل قلبی و بد باطنی رو و اون نیت بدی که انسان داشته او رو خدای تعالی ظاهرش میکنه. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. خب البته انسان اینجور نیست که همیشه در درونش چیزهای بد رو داشته باشه، ممکنه چیز خوب در دل پنهان کنه، حالا اونم خدا ظاهر میکنه طبق این روایت پیغمبر. بدم باشه او رو ظاهر میکنه، که البته بحث ما در باب سوء سریره است، ولی این روایت پیغمبر هر دو را شامله. میفرماد ان خیرن فخیرون، اگر انسان چیز خیری درونش پنهان کنه خدا سرانجام او رو ظاهرش میکنه، و ان شرن فشرون. خب پس بنابراین انسان اگر باطن بدی داشته باشه خدای تعالی بالاخره این باطن بدش رو آشکار میکنه، پس چه بهتر که از همکنون انسان از این بد باطنی و در دل زشتی را مخفی کردن به خدا پناه ببره و خودش رو اصلاح کنه. مردم در کار خیر و شر به چهار گروه تقسیم میشن. برخی ظاهر و باطنشون بر خیر پوشیده شده، مثل انبیا، مثل اوصیا، جانشینان انبیا، اولیاء خدا، اینها اهل معرفت، اهل عبادت، اینها از این قبیل هستن. دو، برخی ظاهر و باطنشون شر، هم ظاهر شر هم باطن شر، مثل کفار اینا. برخی از مردم که گروه سومن ظاهرشون تند و شره ولی باطنشون صاف و پاک و اهل خیر هستن، که اینا به ظاهرشون نمیشه نگاه کرد و به گاهی وقت بعضی تندی ها انجام میدن یا بعضی قیافه ها آدم نگاه به قیافشون میکنه گمانش این است که در پشت این چهره انسان بسیار بدی قرار گرفته، در حالی که چنین نیست. و از همینجا شما متوجه میشین این علم قیافه شناسی که بعضیا بهش معتقدن یه علم تام و کاملی نیست، یه حدس و گمانه، و الا بسیار آدمهای زیبارو هستن که در پس چهرهشون چقدر خبیث و شرورن، مثل سربها که یک گروهی هستن در اروپا، ملتی هستن در اروپا، قیافه ها ممکنه ظاهرن زیبا باشه اما باطنشون چقدر خبیث و پلید. و عده هم هستن در کشورهای آفریقایی زندگی میکنن، قیافه ها قیافه های جالبی ممکن نباشه اما در پس این قیافه ها چقدر انسان های پاکی همچون بلال مؤذن پیغمبر وجود دارن. پس بنابراین ظاهر بدی ممکنه داشته باشه چنین انسان اما باطنش خوب باشه. اینم گروه سوم. و گروه چهارم، برخی در ظاهر خیلی خیر رو عرض میکنم که قیافه صالحی دارن ولی باطنشون خیلی شره، که این وصف منافقین و جاسوس هاست. به هر حال امام سجاد به خدا عرض میکنن که خدا یا ما به تو پناه میبریم من سوء السریره، از بد باطنی و این که چیزهای زشت و بدی رو انسان در درون خودش مخفی کنه. خب این بخش اول از جمله ششم. و اما بخش دوم از این جمله ششم، امام سجاد به خدا پناه میبرد و احتقار صغیره، خدا یا به تو پناه میبریم از کوچک شمردن گناه خرد. قبلا یه جمله شبیه به این داشتیم که امام سجاد به عنوان یک شر از او به خدا پناه بردن، که این بود استصغار المعصیه، خدا یا من به تو پناه میبرم از این که صغیر بشمرم معصیت رو. او جمله با این جمله تفاوت داره، چون استصغار معصیت که در جمله دوم از این دعا هشتم ذکر شده بود، استصغار معصیت یعنی گناه را کوچک شمردن، چه اون گناه بزرگ باشه چه کوچک باشه، کلن خود گناه را کوچک شمردن یکی از بدیها بود که حضرت سجاد به خدا پناه برده بود. ولی در این جمله که در ضمن جمله ششم بیان شده، گناه خرد را کوچک دیدن، این خودش معصیت هست. منظور از گناه صغیره گناهی است که در شرع مقدس برای اون حد معین نشده. مثلا برای شراب، هر کس شراب بخوره طبق موازینی که در کتاب حدود و عرض میکنم اینها در فقه ما هست و مراجع بزرگوار اونها رو تنظیم کردن بر اساس روایات، حد معینی داره. مثلا 80 ضربه شلاق میزنن به چنین آدمی با شرایطش. اگر چنانچه کسی مبتلا بشه به عمل منکراتی ناموسی و گناه زنا رو مرتکب بشه یا لواط رو، اونم باز براش حدی معین کردن. بعضی قسمتاش 100 ضربه شلاق داره، بعضی قسمتها اعدام داره، بعضی قسمتها سنگسار کردن داره. اینا حد براش معین شده. گناهانی که براش حد و عرض میکنم که جریمه معینی بیان شده در شرع مقدس، به اونا میگن گناهان کبیره. گناهانی که نه، براش حد معین نشده، جریمه خاص و معینی رو شارع تعیین نکرده، اونها رو میگنش صغیره. غالبا این کوچکی گناه باعث فریب انسان میشه. آدم دیگه به فکر جبران و توبه هم نمیفته، گاهی وقتا اصلا اصرار در این گناه هم میکنه، تا جایی که همین گناهان کوچک فراوان میشن، تبدیل به کبیره میشن. و لذاست که انسان باید از هر گناهی هر چند کوچک هم باشه او رو مهم ببینه. در روایت از امیرالمومنین نقل شده که اذا عظمت الذنب فقد عظمت حق الله و اذا صغرته فقد صغرت حق الله و ما من ذنب عظمته الا صغر عند الله و ما من ذنب صغرته الا عظم عند الله. در این روایت امیرالمومنین فرمایان وقتی تو گناهی را بزرگ بشموری، در واقع حق خدا رو بزرگ شمردی و یک کار خوبیه که انسان گناه رو کوچک نشموره، بزرگ بشموره. در واقع این بزرگ شمردن خداست که ببین چه کسی رو معصیت کردی. و هنگامی که تو گناه رو کوچک بشموری، در واقع حق خدا رو کوچک شمردی. و ادامه دادن امیرالمومنین فرمودن هیچ گناهی نیست که تو اون گناه رو بزرگ بشموری الا اینکه خدای تعالی به لطف خودش اون گناه رو کوچک میبینه. یعنی مثلا از سر تقصیرت میگذره چون خودت اون گناه رو بزرگ دیدی و به قصد توبه انسان میفته طبعا. و هیچ گناهی نیست که او رو تو کوچک بشموری الا اینکه در دیدگاه خدا بزرگه. یعنی هر وقت ما خدایی نکرده به یک گناهی به دیده کوچک نگاه کردیم و این خودش یک کار زشتیه که خداوند او رو بزرگ میبینه. رسول خدا صلوات الله علیه و علی آله المعصومین به ابا ذر فرمودن لا تنظر الى صغر الخطیه و انظر لمن عصیت، نگاه نکن به کوچکی گناه، ببین چه کسی رو معصیت کردی. در روایت دیگری امام صادق فرمودن از گناهان کوچک عرض میکنم پرهیز کنید که اینها از محقرات و گناهان که محقر هستن، از اینها پرهیز کنید که اینها بخشیده نمیشن. من سوال کردم زید شحام راوی این روایت میگه از امام صادق سوال کردم و مل محقرات، محقرات چگونه گناهی هستن؟ آقا امام صادق فرمودن شخص گناهی رو انجام میده و اینو میگه فیقول توبا لی لولم یکن لی غیر ذلک، خوش به حال من، ای کاش که همه گناهان من همینجوری باشن و غیر از این اصلا گناهی نداشته باشم. یعنی این که چیزی نیست، همین این که چیزی نیست باعث میشه که انسان به پرتگاه عرض میکنم که غضب الهی صعود کنه و خداوند از او نگذره. امام سجاد در دعای بیستم جمله دهم در این صحیفه سجادیه به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. بعد از جمله زینت های متقین اینو میشمرن استقلال الخیر، یعنی قلیل شمردن کار خیر و این کسر من قولی و فعلی، هرچند زیاد باشه اما من کار خیرم و کوچک ببینم واستكثار الشر وان قل من قولي وفعلي. خدایا مرا زینت بده به زینت صالحین و متقین، که چیه؟ این است که زیاد بشمرم شر را، هرچند که کم باشه در قول من یا فعل من. وقتی انسان خدا و عظمت او رو مشاهده کرد و فکر کرد و معتقد شد، وقت نتیجه این میشه که کارهای خیر خودش رو کم میبینه و کارهای شر خودش رو بسیار میبینه. در ادامه جمله ششم رسیدیم به این جمله: و ان یستحوذ علینا الشیطان. خدایا به تو پناه میبریم از غلبه کردن شیطان. استحوذ یا یستحوذ، این به معنی غلبه نمودن در قرآن، در سوره مجادله آیه 19 در وصف کسانی که شیطان بر اونها چیره شد فرمود استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غلبه کرد. فانساهم ذکر الله، نتیجه چیرگی شیطان بر چنین انسانهای چیه؟ اینه که یاد خدا رو فراموش کردن. اولئک حزب الشیطان، این گروه که شیطان برشون غلبه کرد و یاد خدا رو فراموش کردن، اینا حزب شیطانن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاه باشید که حزب شیطان در خسارتن و زیانکاران اینها هستند. پس بنابراین از آفاتی که سزاوار است ما از او به خدا پناه ببریم اینه که شیطان بر انسان غلبه کنه. منتها سوال مهم اینه چی میشه شیطان بر انسان غلبه میکنه، در چه مواقع و موارد و چه خصوصیاتی اگر ایجاد بشه زمینه تسلط شیطان رو بر ما فراهم میکنه. یه وقتی حضرت موسی علیه السلام و شیطان لعنت الله علیه با هم در گفتگو بودن و این هم یکی از بحث‌های جالبه که وقتی اولیاء خدا البته از نظر معنوی اونقدر پربار و قوی و شکست ناپذیر شدن که دیگه شیطان نمیتونه اونها رو فریب بده، اینجا مانعی نداره که بین اونها و شیطان ملاقاتی بشه. اما ماها چون ضعیف الایمان هستیم، اگه بخوام با شیطان بحث و گفتگو بکنیم معلوم نیست که موفق بشیم پیروز در بیام از این گفتگوها. ولی مثل حضرت موسی که در پناه کامل حق تعالی هستن، اینا و بعضی از انبیاء دیگه گاهی ملاقاتهایی با شیطان داشتن و یه حرفای رد و بدل میشد. هرچند شیطان به طمع فریب اونها هم بود، ولی به هر حال اونها از این نظر دیگه تضمین شده بودن مثل حضرت موسی. به هر حال صحبتی بین حضرت موسی و شیطان شد. حضرت موسی فرمود کدام گناهی که اگر فرزند آدم مرتکب بشه تو بر او غلبه میکنی؟ خب ببینید اینجا در واقع حضرت موسی فریب میده شیطان خبیث را و با نور ایمانی و کیاست و زیرکی ایمانی که حضرت موسی داره او را فریبش میده. یعنی با شیطان به گفتگو مینشیند تا شیطان سخن بگوید و دامها و وسیله هایی که با اونها انسانها رو گمراه میکنه افشا کنه و از این طریق من و شما بنی آدم روشن بشیم و خود رو در برابر شیطان واکسینه کنیم. حضرت به شیطان فرمود اگر فرزند آدم چه گناهی رو مرتکب بشه تو بر او غلبه میکنی؟ شیطان گفت یک، اذا اعجبته نفسه، وقتی که از خودش خوشش بیاد آدم خود باور بشه. دو، واستکثر عمله، کارهاش رو زیاد ببینه، اعمالش رو زیاد ببینه، عباداتش رو به چشمش زیاد جلوه کنه. سوم، و صغر فی عینه ذنبه، و گناهش در دیدش کوچک جلوه کنه، گناه خودش رو ناچیز ببینه. این سه عامل مهمی است که سه گناهی مهم که شیطان زمینه پیدا میکنه برای انسان چیره بشه. در روایت آقا امیرالمؤمنین فرمود مجالست و اهل الهوا منسعت للایمان و محزلت للشیطان، نشست و برخاست با اهل هوا و هوس، با مردم دنیا پرست و علاقمنده به دنیا، باعث فراموشی ایمان میشه و محل حضور شیطان. در قصه حضرت نوح هم داره که بعد از طوفان وقتی این که کشتی نشست و آرامشی پیدا شد در جهان، شیطان آمد و به حضرت موسی سخنانی گفت، من جمله گفت اذکرنی فی ثلاث مواطن، جناب نوح مرا در سه مکان و سه موطن یادت نره و متوجه و متذکر من باش. من در اون سه مکان خیلی به بنی آدم نزدیک هستم. یک، اذکرنی اذا غضبت، وقتی غضب میکنی خیلی مراقب باش، من اون موقع خیلی به انسان نزدیکم، یعنی راحت میتونم برش چیره بشم. دو، اذکرنی اذا حکمت بین اثنین، یاد بیاور مرا هنگامی که میخوای قضاوت کنی بین دو کس، من در اونجا وسوسه میکنم که ناحق قضاوت کنی. سوم، اذکرنی اذا کنت مع امرأة خالیا لیس معکما احدون، وقتی که با یک خانومی در جای خلوت هستی که کسی دیگری در اونجا نیست، اینم از جاهاییست که من راحت بر بنی آدم مسلط و چیره میشم. در دعای هفدهم صحیفه سجادی از جمله 1 تا 16 تماما مربوط به شیطان و وسوسه های اوست که هر کی مایل باشه به اون دعای هفدهم صحیفه سجادی مراجعه کنه، راجع به شیطان هست، چیزای جالبی امام علیه السلام فرمودن. به هر حال، حالا چه عواملی شیطان رو از انسان دور میکنه؟ پیامبر به اصحابش فرمود آیا میخوای خبر بدم چیزی که اگر انجامش بدید شیطان از شما دور میشه؟ همان گونه که مشرق و مغرب از هم فاصله گرفتن، شیطان اینقدر از شما فاصله میگیره؟ قالو بلا، عرض کردن بفرمایید. پیامبر فرمود روزه سیاه میکنه چهره شیطان رو، صدقه کمر شیطان رو میشکنه، و حب در راه خدا، آدم دوست داشته باشه، دوستیهاش بر اساس خدا باشه و خدایی باشه، و المواظره علی العمل صالح و تلاش برای انجام عمل صالح، این دوتا هم باعث میشه که قطع کنه. عرض میکنم که یقطع دابره، و کارهای شیطانی که نقشه هایی که انسان برای شیطان برای انسان داره او رو قطع میکنه. ولی استغفار یقطع و تینه، استغفار هم رگ گردن شیطان که کنایه از اون به اصطلاح رگ حیاتی و اون مهمترین کانال ارتباطی و وسوسه شیطان رو استغفار قطع میکنه. در دعای 42 صحیفه سجادی جمله 10 آقا امام سجاد به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله و اجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، خدا یا درود بفرست بر محمد و آل محمد و قرار بده قرآن رو برای ما در تاریکی شبهای تیره به عنوان مونس، و من نزعات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا، و ما رو از نیرنگ های شیطان و خطرهای وسوسه های شیطان ما رو پاس دار. پس معلوم میشه عامل دیگری که شیطان رو از ما دور میکنه قرآن است و تمسک به قرآنه. در دعای 45 صحیفه سجادی جمله 29 در باب ورود شهر رمضان، امام سجاد خوشحالی میکنن از اینکه شهر رمضان و ماه مبارک رمضان وارد شده. اونجا تعبیر دارن من ناصر اعان علی الشیطان، سلام بر ماه رمضان، ماهی که ما رو کمک میکنه تا بر شیطان چیره و پیروز بشیم. جمله بعد که امام سجاد از او به خدا پناه میبرن او ینکبن الزمان، خدا یا به تو پناه میبرم از این که زمانه ما رو در سختی بیفکنه. منظور این است که زمان خب همون ظرفی است که در او اتفاقات بد یا خوب میفته، مثلا همین روزها شبها درونش اتفاقات بد و خوب میفته. امام سجاد به خدا میگن خدای ما به تو پناه میبریم که در این ظرف و در این فرصت، یعنی زمان و این اوقات، ما به نکبت و سختی بیفتیم. البته زمان خودش بد نیست، بلکه مراد اون حوادثی است که در زمان اتفاق میفته. در روایتی ریان ابن سلط از قول امام رضا علیه السلام که به شکل شعر و سروده نقل شده، امام هشتم فرمودن یعیب الناس کلهم زمانا و ما لزماننا عیب سوانا، نعیب زماننا ولعیب فینا ولو نتق الزمانو بنا هجانا، و ان الذئب یترک لحم ذئب و یأکل بعضنا بعضا عیانا. خیلی زیبا امام هشتم فرمان که مردم از زمان بد میگن، و در حالی که برای زمان عیبی نیست، عیب هرچی هست از ماست، ما از زمان عیب میگیریم در حالی که عیب درون ماست، و اگر زمان زبان داشت و سخن میگفت ما رو حجو میکرد و به ما عرض میکنم سخن خلاصه که ما خوشمون نمیومد میگفت. و بعد امام میفرمان خلاصه گرگ گوشت تن گرگ دیگر رو نمیخوره، در حالی که بعضی از ماها بعضیمون رو به طور عیان داریم میخوریم. پس بنابراین با این توضیحات، این جمله‌ای که امام سجاد در دعا هشتم صحیفه سجادیه به خدا عرض میکنه، خدای به تو پناه میبریم از این که زمان ما رو در سختی افکند، منظور اون حوادثی است که اتفاق میفته. آخرین جمله در این جلسه پایان همین جمله ششم هست که امام سجاد به خدا عرض میکنن او یتحزمن السلطان، خدا یا به تو پناه میبریم از این که تحزم پیدا کند بر ما سلطان. تحزم به معنای ستم کردن و ظلم کردن سلطان هست، چون پادشاه و سلطان به خاطر مستی سلطنت خودش رو از همه برتر و قدرتمندتر میبینه، لذا جرأت بر ظلم بیشتر پیدا میکنه. و خب مخصوصا زمان امام سجاد علیه السلام که سلطان جور حاکم بودن بر جامعه، امام علیه السلام به خدا عرض میکنه خدا یا همه ما رو از تهزم و ستم سلطان حفظ کن و ما به تو پناه میبریم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد همه مستضعفین و مظلومین جهان رو از زیر بار سلاطین ظالم و فرماندهان ظالم نجات عنایت بفرما، و ماها رو قدردان مقام ولایت و رهبری و فرماندهان و فرمانروایان عادلمون، ما رو قدردان اینها قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.